Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevel behrani hâzâ gadbun furâtun sâirun şerâbuhu ve hâzâ milhun ucâj ve min kullin te'kulûne lehmen qariyyâ ve testehrecûne hilyeten telvesûneha ve terel fulke fîhî mevâkhire لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. چون سوره مبارک فاتر در مکه نازل شد به همون طوری که مستحضرید عناصر محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، در این سوره مبارکه فاطر بخشای از مسائل توحیدی گذشت. از آیه 9 به بعد هم دوباره بعضی از مسائل توحیدی رو ذکر فرمود که والله الذی ارسل الرياح، بعد فرمود او خالق انسان است که انسان را از تراب آفرید و همه امور و شعور انسانی مشمول علم خدای سبحان است. اونگاه در جریان سفرهای دریایی و صحرایی برکاتی که هست ذکر میکنند، گاهی برکات دریا را ذکر میکنند، گاهی برکت اختلاف فصول را ذکر میکنند. در سوره مبارک نحل به طور کلی مطلق بدون اینکه تفصیلی بدهد، آیه 14 سوره نحل این بود: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و ترى الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. دیگه در اون آیه 14 سوره نحل نفرمود بحر دو قسم است، اما اینجا یه تفسیری داد، فرمود با اینکه برخی از بحرها آبشون شور است، بعضیشون شیرین، ولی منافع مشترکی دارن. کسی فکر نمی کند که با اختلاف این دو دریا منافعشون مشترک باشد، چه در اون آیه 14 سوره نحل چه در آیه 12 سوره فاطر. فرمود این دریاها را با این برکات ما آفریدیم تا شما از فضل الهی برخوردار باشید و شاکر باشید. اونگاه اختلاف فصول را ذکر فرمود که اقوات شما تعیین بشد، این قدر اقوات ها فی اربعه ایام، یعنی در فصول چهارگانه. بعد از اون فرمود به این که اگر در دریا سفر کردید، مشکل دریایی شما را خدا حل می کند، ازا رکب و فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین، خطر دریایی شما را خدا حل می کند، برکات دریایی شما را هم خدا حل می کند، در بر و خشکی هم نیازهای شما را خدا برطرف می کند، و اگر اضطرار پیدا کردید مجیب دعوت مستر هم خدا خواهد بود. بنابراین تدبیر همه این امور به عهده خداست، مالک همه این امور خداست، و اون که مالک است و مدبر است رب است. فرمود غیر از خدا احدی به اندازه پوست حسه خرما مالک نیست. اگر خالقیت باشد شما پذیرفتید که غیر از خدا کسی خالق نیست. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، با نون تأکید صغیره اقرار اونها را اثبات میکند که اونها حتما اقرار دارند تنها کسی که خالق آسمان و زمین است خداست. و اگر سخن از ملک و مالک بودن است، مالک سماوات و ارض خداست، ملک سماوات و ارض خداست. سبحان الذی بیده الملک فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم ملکوت کل شیء به دست خدای سبحان است، هم ملک کل شیء به دست خدای تبارک است. پس غیر از خدا احدی مالک و ملک نیست. در اینجا سخن از خالقیت نیست، ولی در سوره مبارکه حج فرمود غیر از خدا کسی خالق چیزی نیست. آیه 73 سوره مبارکه حج این بود که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، همه این معبودهای شما جمع بشن نمیتونن یک مگس ایجاد بکنن، پس اونا خالق نیستن. با اینکه اونها خالقیت الله را قبول دارند، یا حالا این آیه ناظر به کسانی که در خالقیت الهی هم مشرکند، یا نه تنبهی است نسبت به اینکه شما پذیرفتی توحید خالقی را، باید توحید ربوبی و در نتیجه توحید عبادی را هم بپذیرید. خالق غیر از خدای سبحان نیست. اونگاه چند مطلب مهم را قرآن کریم ذکر میکند که اینها مطلب سرنوشت ساز است. اون مطلب این است که غیر از خدا مالک نیست. بله، نه خالق است و نه مالک. الان که متاسفانه در بعضی از مراحل بقیع ائمه اطهار علیهم السلام این جمله نوشته شد که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اینا خیال میکنن معاذالله شیعه که به بقی میرود و عرض ادب به پیشگاه ائمه علیهم السلام میکند، اینها را مالک مستقل میداند، اینها را خالق میداند و مانند آن. البته اونهایی که آگاهن میدانند تشیع منزه از کارهای غیر توحیدی است. اما خب یه عده ای رو که یا جاهلن یا متجاهل، اونا رو با فریب بادار میکنن که علیه تشیع سخنان بگوین. خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که تمام کارها و تدبیرها به دست خدای سبحان است. اما خدا موجوداتی را آفرید که اینها مدبرات امرن یک. خدا موجوداتی را آفرید به اینها برکات و فیوزات فراوانی داد. دو الان ما صدها کارمون را با شمس و قمر هماهنگ میکنیم. اگر انرژی میخواهیم، نور میخواهیم، حرارت میخواهیم، برکات دیگه میطلبیم، سعی میکنیم از آفتاب کمک بگیریم. ما معاذالله که آفتاب پرست نیستیم، چرا مرتب به سراغ آفتاب میریم؟ اگر یه جایی میخواهیم مزرعه داشته باشیم، باغی داشته باشیم، باغداری ما، مزرعه ما، سعی بکنیم محل نور باشد که آفتاب بگیره، میوه ها رو او شیرین میکنه و میوه ها رو او پخته میکنه. برکات فراوانی که در مسائل انرژی هست از آفتابه. ما معاذالله که جز سابعین نیستیم، ستاره بپرستیم، آفتاب بپرستیم. خدای سبحان آفتاب را نورانی خلق کرد، نور به او داد، برکات فراوانی داد و بساط او را هم یه وقتی هم جمع میکند در شمس و کبرت. ما تا این شرایط خودمون هست و تا آفتاب هست ازش نور میگیریم. علی اولاد علی سلام الله علیه میگن که هزارها برابر از شمس و قمر بالاترن. ما اگر از آفتاب نور بگیریم معاذالله آفتاب پرستیم. اینا علم دارن، معنویت دارن، کرامت دارن، عزت دارن. همین برکاتی که در زیارت جامعه کبیر برای اینها ثابت شده است، خدا اینها رو اینجور خلق کرد. علم الهی دارن، قدرت الهی دارن، کمال الهی دارن. ما از اینها داریم این نورها رو استفاده میکنیم. این دیگه شرک نیست. الان ما در برابر آفتاب این همه برکات کارمون تنظیم میکنیم، معاذ الله مگر آفتاب رو میپرستی؟ کارها همه به دست خدای سبحان است. خدای سبحان آب را آفرید که رفع عطش بکنه. ما تمام کارهای شب و روزی با بهرهگیری از آب. ما از آب چجوری استفاده میکنیم؟ از هوا چجوری استفاده میکنیم؟ مگر ما معاذ الله آفتاب ماه میپرستیم یا هوا رو میپرستیم یا آب میپرستیم؟ آب یه برکتی دارد که مشکلات ما را حل میکند، ما سراغ آب میریم. هوا یه برکاتی دارد که ما مشکلات ما را حل میکند، سراغ هوا میریم. اینا هم نورانیت دارن، برکات دارن، در حال غفران ضرور، حل حوائج، حل همینه دیگه. ما یملکون من قسمی نوشتن و کنار بقیه نصب کردن ندارد که. خود اونها یعنی ائمه علیهم السلام اولین موحد عالم بودن و همین توحید را اونها منتشر کردن و همین توحید را اونها تدریس کردن، همین توحید را اونها ترویج کردن. بنابراین این یا جهل هست یا تجاهل. خب و ما یملکون من قسمیر فرمود این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم. ما در تمام این دعاها میرید اول حمد است آخر حمد است و از خدا میخواهیم که بر اینها درود بفرستد. این صلوات هایی که در وجود بر بیارات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست برای این است که تو خود سخنان نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است که اول دعا میکنید، اول صلوات بفرستید برای اینکه خدا این دعا را مستجاب میکند. دعایی که در سایه صلوات باشد اون را خدا مستجاب میکند، رد نمیکند. خب ما از خدا میخواهیم برکات و فیضش رو اول بر اونها نازل بکند و برکت اونها به ما هم برسد. اگر چون چیه بارانی آمده رو کوه، رو قله کوه آمده، خب به دامنش سرازیر میشود. اینا قلل جبالن، اینا جبال ارزن، اینا اوتاد زمینن. وقتی برکت به اینها بیاد به ما هم میرسه و تمام برکات بل اصاله بزداد از ذات اقدس اله هست. چطور شما درباره شمس و قمر این حرف نمیزنید؟ اگه کسی کاراش رو از شمس و قمر بگیره نمیگید اینا سابه هم. خب اگه کسی از بالاتر از شمس و قمر رو احترام بکنه از او کار بخواد، این چیزی نیست. کار بز اصاله و به ذات از ذات اقدس اله است بلا غیر. اون آیه که خیلی مهم است به جز غرر آیات است و این تعبیر را برخی از مفسران دارن که اگر ما به این آیه می رسیدیم و آشنا بودیم، نبکی بدل دموع دما این است. شما این جمله بدل دموع دما را تو این دستگاه هایی که داری ملاحظه فرمایید، غیر از زیارت ناحیه مقدسه کسی این تعبیر رو کرده یا نکرده؟ آیا در بین اعلام شیعه این تعبیر هست یا نیست؟ در بین علمای اهل سنت این تعبیر هست یا نیست؟ ولی برخی از مفسرانی که مال قرون 7 قرن قبلن، اونا میگن اگر ما این یا ایها الناس انتم الفقراء رو خوب ادراک بکنیم، لوکن نامتحققین نه محققین، اگر ما تحقیقات علمی را اول انجام بدیم، یک که از تحقیق علمی هیچ کاری ساخته نیست مگر اینکه به تحقق برسد. یعنی یک محقق چیزی را که فهمید وقتی به جان خود گره نزد، یه پژوهشگر علمی تحقیقی است که کاری از او ساخته نیست، چیزی هم بدر دو نصیب و نمیشه، طول روز هم نمیکشی از یادش میره. اما وقتی این تحقیق به تحقق رسید، یعنی باور کرد به برابر اون حرکت کرد، این میتواند به خودش اجازه بدهد که اگر ما به این آیه خوب توجه بکردیم، لین و غیلنا ان نبکیه بدل دموع دما. برای اینکه این آیه دو مطلب نمیخواد به ما بفهماند. غالبا وقتی ما یه مبتدایی داشتیم، یه خبری داشتیم، یه قیدی داشتیم، این جمله دو مطلب میفهماند. یکی اثبات اون خبر برای اون مبتدا، یکی هم برای تفهیم اون قید. اگر گفتن زیدون قائمون فدار، این دو مطلب رو میفهماند. یکی این که قیام را برای زید ثابت میکنه، یکی این قیامش هم تو دار است یا در مسجد است یا در سوق است یا فلان. زیدان معلمان فی مسجد او فی المدرسه، این دو مطلب را میفهمونند، یکی ثبوت خبر برای مبتدا، یکی هم جای اون خبر، این قید. اما این بزرگواران میگن به این که انتم الفقرا، این انتم مبتداست، الفقرا خبر است، الالله محل واسطه است. این جمله خبریه که یه قیدی برای خبر هست و اون قید متعلق به خبر است و محل واسطه است، این یک پیام دارد، دو تا پیام ندارد. و اگر ما این پیام دوم را میفهمیدیم و توجه به پیام اول داشتیم که خودمانی بود، این به جای عشق خون جاری میکردیم. اولا با عشق میریختیم، این که و سلاح البکا را پیدا میکردیم، چون انسان اگر مسلح نباشد که نمیتونه جهاد اکبر داشته باشه. اگر چون که ما باید در جهاد اکبر شرکت کنیم و پیروز بشیم، بارها ملاحظه فرمودی که در جهاد اصغر اسلحه و سلاح جهاد اصغر آهن است و سلاح جهاد اکبر آه است نه آهن. خب اگه کسی با جهاد داشته باشد، جهاد اوسد یا جهاد اکبر داشته باشد، تو مسائل اخلاقی، تو هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که دعای کمیل فرمود و سلاح البکا، این گریه اسلحه است دیگر. خب ما برای گریه باید مقدمات علمی فراهم بکنیم، حالتی پیدا بشه تا بنالیم و این ناله سلاح ما باشه. این بزرگواران میگن که گریه کافی نیست، نبکی بدل دموع دما. چرا؟ برای اینکه این آیه آمده به ما حیات داده. این آیه دو چیز نمیخواد بفهماند، برای اینکه ما فقرمون رو همه ما میدونیم، کیه که ندونه فقیره؟ ما صدر و ساقی زندگی ما نیازه، ما به هوا نیاز داریم، به آب نیاز داریم، به غذا نیاز داریم، به خاک نیاز داریم، به خواب نیاز داریم، به دارو نیاز داریم، همه نیاز هست دیگر. فقیر بودن انسان یه چیز مجهولی نیست که تا آیه نازل بشه که انسان شما فقیرید. خب بله، خب معلومه فقیری، ما محتاجیم. اما تمام مشکل این است که نمیدونیم به چی محتاجیم. این آیه میگه که تمام نیازهای شما فقط به دست خداست. این معنی توحیده، انتم الفقراء الالله. و برای ابطال دور و تسلسل، او دیگه فقیر نیست که تا بگه نقل کلام در او بکنید یه تسلسل او یدور، او غنی محض است. والله هو الغنی، که این ضمیر فصل هوه با معرف بودن خبر مفید حسر است. والله هو الغنی، نه تنها غنی است، حمیدم هست. حمید یعنی محمود. چون تمام نیازهای شما رو او برطرف میکند، پس او مشکور است، او محمود است. اگر او بی نیاز باشد، کاری هم به شما نداشته باشد، کار شما رو هم حل نکند، او هو الغنی است، نه هو الغنی الحمید. اما چون بی نیاز است، یک نیاز شما رو هم برطرف میکند، پس محمود است دیگر، هم مال اوست. شما باید منعمتون رو بشناسید، سپاس گذار او باشید. منعمتون که مشکل شما را حل می کند، الله است که غنی است. چون مشکل شما را حل می کند، او محمود است، او حمید است. خب پس این آیه نیامده به ما بگوید شما فقیرید، لذا با معرف بودن خبر سخن گفته. خبری که معلوم است، خب معرفه ذکر می کند دیگه، نکره که نیست. اونجای خبر نکره است که پایده‌ای داشته باشد، اما وقتی خبر معلوم است، ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف اون که تو کتاب‌های ادبی ملاحظه کردید، این در حقیقت وصف است. برای اینکه ثبوت این محمول برای موضوع برای ما روشنه، اما تمام مشکل اینه که ما اون غید رو نمیدونیم کجاست. انسان فقیر به طرف چیست؟ محتاج به طرف کیست؟ خیال میکند که خودش احتیاج خودش برطرف میکند، یا خیال میکند روابط یا ضوابط حل بکنه. همه اینها ابزارن که یک تحت تدبیر یک مدیر کلن که رب العالمین است. این بزرگوارا که میگن ما اگر این جمله آیه را خوب میفهمیدیم که ما به کی محتاجیم و در برابر غیر او سر فرود نمی آوردیم، نه به خود اتکا داشتیم، نمی گفتیم به خودمون معتمدیم، نمی گفتیم به مردم معتمدیم، خودمون به مردم ابزار الهی هن، می گفتیم به الله معتقدیم، خود ما را الله اداره میکنه، مردم را الله اداره میکنه، رابطه ما و مردم را الله اداره میکنه، موحدن زندگی میکردیم. این جمله را شما ملاحظه فرمایید، در غیر از اون زیارت ناحیه از غیر وجود بارکه است حجه سلام الله علیه نقل شده است که نبکی بدل دموع دما، یا فقط از اونجا به سایر علما رسیده است. تعبیر دیگری که قرآن کریم دارد این است که اون مشکل حل میکند. ما یه معمایی داریم، گره خورده است، نمیدونیم این گرهش از کجا باز میشه. قرآن آمده بگه این چیزی که شما روشنه برای شما و به دنبال گرهش میگردید، من براتون گره گشایی میکنم. شما که فقیر هستید، فقرتون که مشخص است، اما نمیدونید به کی با تکیه کنید. اگر سخن از بت و بتکده باشد، اون از اونها کاری مشکل نیست. اگر سخن از زید و عمر باشد، از اونها کاری ساخته نیست. این که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. بسیاری از مردم فقرشون رو مشهود است، میدونن، اما خیال میکنن مشکل حل میشه. این که روزانه تغییر مسیر میدن، تغییر خط میدن، تغییر جهت میدن، برای آن از خیال میکنن اگر قدرت به دست زید رسید، زید مشکل حل میکنه. قدرت اگر به دست امر باشه، امر مشکل حل میکنه. اکثر اهل ایمان گرفتار این شرک رقیقن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این خب همه را او داره تدبیر میکنه، وقتی همه را او داره تدبیر میکنه، بنابراین ما به همه احترام میکنیم چون بندگان خدا، و از هیچ کس کار نمیخواهیم چون همه اینها نیازمند الهی هن. و به خدای خود مرتبطیم و خدا سبحان اون مغلب القلوب است، دلها رو اونا رو حل گرایش میدن، مشکل ما رو حل میشه، حل میشه، ما هم مشکل دیگران رو حل میکنیم. آیه دیگری که خدای سبحان برابر اون آیه فقط اون غیر را دارد میفهماند، نه خبر را، منتها اون آیه مثل این آیه با جلال و شکوه تر است، مثل این آیه نیست، لذا عنوان اون آیه و مخاطب اون آیه هم فرق میکند. این است که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. چرا اون آیه با جلال و شکوه تر از این آیه است؟ برای اینکه فقر هر کسی معلوم است، یعنی همه ما میدونیم نیازمندیم، اما همه ما نمیدونیم مهاجر و مسافری. ما خیال به دی خیال میکنن با مردن میپوسن و مرگ آخر خط است. این هی الهیات را دنیا نموت و نهیا. همه مردم اینطور نیستن که خودشون رو مهاجر بدونن، مسافر بدونن، منتها مقصد رو ندونن. اون که میفهمد که مهاجر است، مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، و انسان مهاجر است، مسافر است، منتها مقصد رو نمیدوند، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. به تعبیر حافظ همینه، میگه ما بالاخره نمیدونیم کجا داریم میریم، ولی صدای زنگ گردن این قافله به شترهای قافله به گوش ما میرسد که اینا دارن میرن و قافلن، مرگ پوسیدن نیست، مقصدی دارن، اما فقط یه چاله ای رو ما میبینیم ورزخ چه خبر است، اونجا چی کار بکنن، با کی مراجعه میکنن، اعمال چی میشه، عقاید چی میشه. ما نه رفتیم نه اونا که رفتن به ما خبر دادن. اولیای الهی حسابشون جداست، وگرنه کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اونقدر هست که جرس یعنی زنگ، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. خب بالاخره اینا یه عده هستن که پذیرفتن، باور کردن انسان مسافر است، دارد می رود، اما کجا می رود بر اینها روشن نیست. این آیه می فرماد بین که اونا که خیال بکنن مرگ آخر خط است و انسان که می میرد می پوسد، اینا خارج از بحثن. اما شما اون لذا تعبیر به یا ایها ناس ندارد، اما شما که انسانید و باور کردید و فهمیدید که مسافرید، باید بدانید مقصدتون و مقصودتون لقاء الله است. یا ایها الانسان، نه یا ایها الناس، یا ایها الانسان انک کادهون. لذا با الف لام ذکر نکرده که خود همه این مسافر بودن و مهاجر بودن هم نیمه فایده بر اینها دارد. اینا بدان مسافرید، نه تنها از بین نمی روید، بلکه مسافرید و مقصدتون و مقصودتون هم لقاء الله است. مرگ هم به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست که انسان می میرد معدوم بشود بعد دوباره در معاد زنده بشود، اینطور نیست. بدن این چنین هست، ولی انسان از دنیا وارد برزخ، وارد صحنه قیامت، وارد بهشت تا لقاء الله بار مییابد. این تو نیست که این وسط ها بیفته تو گودال عدم نابود بشه بعد سر از جای دیگه در بیاره. مرگ به معنای فاصله شدن عدم بین متحرک و مقصد نیست، هیچ عدمی در کار نیست. یا ایها الانسان انک کادهون 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 الی ربک فملاقی، هیچ نابودی در وسط نیست. خب این آیه میگه شما که مسافر هستید، اما بدانید مستقیما به لقاء الهی بار بیابید و اونجا که دارای اسماء حسنا است. پس باراتون رو ببندید، با دست خالی نرید. شما یه مقدار بار میخواهید تا شما را به مقصد برساند، یه سلسله کارهای میخواهید، وقتی به مقصد رسیدید با مقصود در مقصد چگونه رفتار کنید. این بارها به عرضتون رسید که انسان زاد توشه که میخواهد برای که به مقصد برسد، به منزل برسد. این تزود و فعن خیر از زاد تقوا، این عبادات، این اعمال، اینها برای آن است که ما را به مقصد برساند. اما وقتی به مقصد رسیدیم با مقصود چه کار بکنیم، با او چگونه برخورد بکنیم، او به ما چی میدهد، اون دیگه با این اعمال و عبادی حل میشه، اون با اعتقادات حل میشه، او با شهود حل میشه، او با معارف حل میشه. مثل اینکه اگر کسی خواست به زیارت سامان الحجت سلام الله علیه مشرف بشه، خب این یک کامیون غذا نمیخواد، این یک کارتون غذا برش بسه، برای اینکه اونجا تا اونجا بره همین کارتون کافی. اما اونجا که رفت از حضرت چی بخواهد، با حضرت چگونه مذاکره کند، چگونه مناجات کند، چگونه در دل کند، چگونه عرض حاجت کند، او رو با این کارتون غذا حل نمیشه. این اگه یک کامیون غذا ببره، این وقتی که مشهد رفت باید اینا رو بین نیازمندا توزیع بکنه، ثواب میبره، برکاتی داره. اعمال و عبادات فراوان باعث میشه غرف مبنیه بیشتر به آدم بدن، بوستانها بدن، جنات فراوان بدن، اینها هست. اما ان المتقین فی جنات و نهر، این که تعیین شد عند ملیک مقتدر، نصیب او نمیشه. برای اینکه اونجا که این چیزی که بود به این فکر نبود که معارفی لقاء اللهی اسماء حسنایی اینا رو درک کنه، که این فقط مشغول عبادات بود. این تا بهش می رود، به دیگران اگر 10 غرفه بدن به او 100 غرفه بیدن، برای اینکه اعمال عبادات بیشتری داشت. اگر به دیگران 2 جنت یا 3 جنت بدن و من دون هما جنتان، به او جنات بیشتری می دن. اما عند ملیک مقتدر برود یا ببرند نیست، برای اینکه این تمام کوشش را برای تحصیل ره توشه تهیه کرده، برای زاد راه فرام کرده، به درد راه خورد که به مقصد برسد. اما وقتی به مقصد رسید با مقصود چگونه باید برخورد کند، اینجا هیچ کاری نکرده. که این کریمه هم فرماد به اینکه شما کادهی که خودتون میدونید، ولی کدهتون به لقاء الله هست. کد هم مستحضری که اون سفر با مشقت است، چون حفت الجنتو بالمکاره، رنج ها و سختی ها دور این بهشت را گرفته که بالاخره هر جا که گل هست خاری هم هست. این خار برای آن است که حافظ اون گل باشد. اگر کسی گل میخواهد اون رنج خار را باید تحمل بکند. یا ایها الانسان انک کادهون، یعنی کاده رو که میدونی، مسافری که هستی، اما مقصد لقاء الله هست، جای دیگه معطل نیستی، جای دیگه هم نمیری، نمیخواد بری به بهشت. بهشت برای شما یک منزل است، نه یک مقصد و مقصود. مقصد جای دیگه است، مقصود جای دیگه است. اون آیه هم گرچه دو نکته دارد، یکی کاده بودن، یکی الالله بودن، اما کسانی که مؤمنن کاده بودن را درک میکنن، الالله بودن برای اونها پیام آور است. اینجا هم فقیر بودن برای همه مشخص است، اما به طرف کی فقیریم، به کی نیازمندیم، کی مشکل ما را حل میکند، باید با غنی به ذات تر بکنیم. فقر برای ما ذاتی است و قابل زوال نیست، غنا برای ما عرضی است. ذات اقدس اله غنای ذاتی دارد، فقر عرضی هم ندارد، مشکل ما را هم حل میکند. پس او هم غنی است هم حمید است. تمام مشکل ما اینه که ما نمیدونیم به کی باید مراجعه کنیم. ما غالبا میگیم خدا هست ولی، خدا هست اما. این اما ولی میشه ما یؤمن و اکثرهم الا بالله الا هم مشرکون. اینه که اون بزرگواران میگن که ما اگر به جای عشق خون جاری بکنیم جا دارد، برای که عمری را بیراه رفتیم، خیال کردیم از زد کاری ساخته است، از او تعریف کردیم، خیال کردیم چیزی که امر به ما نداد کار دست او بود، از او گلایه داریم. این قبول و نکول، این مدحوقت، این مدحوهج، اینا برای همان است که با نمیدونیم به کی متکی هستیم، به کی تکیه کنیم. اینه گفتن نبکی بدلت دموعه دما. اگر سلاح هل بکا است، حضرت نفرمود دمع گریه کن. اگر جز اوساط افراد بودی سلاح بکا و دمع است، و اگر جز اوحدی اهل معرفت بودی سلاحو بکا و دم است نه دمع. حضرت مشخص نفرمود و منحصر نکرد که فقط عشق اصله است، فرمود گریه کردن اصله است. یا انسان عشق گریه می کند اگر جز اوساط باشد، یا خون گریه می کند اگر جز اوحدی باشد. فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء. این که فرمود ولا ینبه و که مثل خبیر همین است. هیچ کس مثل ذات اقدس اله این جور درونکاو نیست که بگد این که شما دارید این یادت نره. انسان بگه بله من این دارم. فرمود به این که فقط به طرف خداست، این فقری که دارید فقط به طرف خداست، به غیر خدا تکیه. این که فرمود اگر جا دارد بدن دم گریه بکنه، خون گریه بکنم، یعنی انسان اگر خون هم عطا کند، مثل این که خون اهدا میکند، شهید هم میشود، بذل و مهجت که فیه، اون هم درست است. خون اگر بشود از چشم خون ببارد بازم جا دارد، تو او دردناکتر است، یه سوزش بیشتری طلب می کند، یک تلاش و کوشش بیشتری می خواهد. بالاخره اگر کسی با یک دشمن قوی روبروست با سلاحش هم تیزتر و براتر باشد. اون ریختن خون است که میتواند کار سلاح قوی تر را انجام بدهد. پس یا ایها الناس با یا ایها الانسان خیلی فرق دارد. اونجا چون فرق دارد خبر معرف نکره است، اینجا خبر معرفه است. و معرفه بودن خبر برای آن است که چیز تازه نیست من به شما بگم که شما فقیرید. خب فقر مورد مشهود همه ماست، ما روزانه نیازمندیم، اما نمیدونیم به کی داریم مراجعه میکنیم. این که میگن هر کاری میکنید بگید به نام خدا، در کنار هر سفره بنشستی، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. گفتن اگر 5 نوع غذا هست، یکی آب است، یکی سبزی است، یکی نان هست، یکی پنیر است، برای هر کدام بسم الله بگید. یا اگر مقدورتون نیست برای هر کدام بسم الله بگید، اول که کنار سفره نشستید بگید بسم الله من اوله الی آخره همین است. یعنی برای هر کدام از اینها نام خدا رو من میبرم. والله هو الغنی الحمید. بعد فرمود اگر بخواهد شما رو میبره، اون قدرت داره، یه گروه دیگه میاره. اینطور نیست که حالا شما منحصره به فرد باشید. تو بحثا این که علم و عقیده، عقد و عقیده چه ارتباطی با هم دارن قبلا گذشت که هر عقیده‌ای مسبوق به علم هست، اما هر علمی ملحوق به عقیده نیست. یعنی انسان ممکن است چیزی را بداند ولی باور نکند، ولی هیچ باور کردنی بدون علم نیست. حالا یا علم برهانی است یا غیر برهانی، یا تفصیلی است یا اجمالی، یا با وهم است یا با خیال یا با برهان عقلی، بالاخره با یه مسبوق به یک اندیشه است. اما هر علمی ملحوق به عقیده نیست، زیرا تو بحث‌های قبلی هم نمره داشتیم که در درون ما مثل بیرون مسئول و متولی اندیشه غیر از انگیزه است. ما همونطور که در بیرون چشم گوشی داریم که کار اونها ادراک است، دست و پایی داریم که کار اونها عمل و حرکت است، گاهی ممکن است چشم گوش سالم باشد، انسان مار و عقرب را ببیند، ولی دست و پا چون فلج است نمیتواند فرار کند، لذا مسموم میشود. اون دیگه حق و یقین از ناحیه البته حصولی و تصور تصدیق نیست، اون از ناحیه عمل پیدا می شود. مرحله حق و یقین، عین و یقین، غیر از علم و یقین است. مراحل علم و یقین این مال علم تصوری است که مسئول اندیشه است، اما حق و یقین و عین و یقین کار عقل نظری نیست، عقل عملی است. یعنی اون عقلی که عبده به الرحمن و اکتوسه به الجنان، این عقلی که راه افتاده است، تخلیه کرد، تحلیه کرد، تجلیه کرد، این عقل عملی شهود دارد، نه اون مسئول اندیشه که با تصور و تصدیق و قیادایا و قیاس کار دارد. او با علوم حصولی و مفهوم کار دارد، این از راه عمل پیدا می شود. بنابراین همونطوری که چشم و گوش ممکنه سالم باشد، انسان مار و عقرب رو ببیند، ولی دست و پا فلج است نمیتواند فرار کند، گاهی مثل فرعون و امثال فرعون براهین الهی بر اونا ثابت می شود. اونا 100% میفهمند که حق با موسی کلیم است. وجود مبارک موسی کلیم فرمود فرعون برای تو مسلم شد، 100% شد که حق با منه. لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض. این علم مال اون عقل نظری است. عقل نظری مثل چشم و گوش کاملا جدای از عقل عملی است. این که میگیم کاملا و 100% برای اینکه مسئله جا بیفته، وگرنه اینها کاملا به هم ارتباط دارن، نزدیکن، تحت رهبری نفس کلی دارن عمل میکنن. مثل اینکه چشم و گوش از دست و پا کاملا جداست، در حالی که اینا تحت رهبری یک نفس داره اداره میشه. خب اگر کسی مار و عقرب را دید، حالا خیلی قوی هم بود، با تلسکوپ، با میکروسکوپ، با دوربین، با عینک، تمام خصوصیات این را دید که او دارد میاد، اما وقت دست و پاش فلجه، این فرار نمی کند، همونجا میمونه و مسموم میشه. در درون ما این که ما بینیم یه عالم بی عملن، برای اینکه مسئول علم که آیه رو خوب میفهمه، حدیث خوب میفهمه، حکم خوب میفهمه، عقل نظری است. این کار اندیشه است، کار جزم است، قیاس و تصور و تصدیق و برهان مالوست. اما عقل عملی که بهی او به در رحمان و کتوسه به الجنان، اگر این معاذالله در جهاد اکبر شکست خورده، به اسارت نفس در آمده، به اسارت نفس مصبله یا امر در آمده، این فلجه. 100% این آیه رو میخونه که ربا حرام است، سخنرانی هم میکنه، مقاله هم مینویسه، رشوه حرام است، نکاح به نامحرم حرام است، اما موقع عمل دستش میلرزه. برای اینکه اون که باید نباید به او اعتراض کرد، تو که عالمی چرا این کار کردی؟ مگر علم عمل میکنه؟ اونی که عمل میکنه یعنی عقل عملی که ما عبده به رحمان و کتوس به جنان در جهاد درونی شکست خورده است و شیطان او رو به بند کشیده و اسیر کرده. این هم بیان نورانی از دمیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اراده چیز دیگه است، عزم چیز دیگه است. اراده از نیت اخلاص کاملا مرزش از جزم جداست، مثل دست توپا کاملا از چشم گوش جداست. تمام تلاش کوشش ما باشه که این دست توپای خودمون رو باز کنیم، اراده رو باز کنیم. گرچه نیت جز اعمال درونی است، اما مستحضرید که نیت را در برابر عمل قرار میدن. تو روایات دارد که لا عمل الا بالنیه. یه سواد متوسط برای یک شهر کافی است، اما یه تقوای 100% مردم وقتی طهارت تقوا، بوی تقوا، عطر تقوا رو از یک امام جمعه، امام جماعت، یه واعظ، از یک مدرس بشنوند، شیفته او هستند. هر کس بخواهد یه شهری را اداره کند، لازم نیست حالا علامه طباطبایی بشه. بر فرض اگه کسی علامه طباطبایی شد، فقط باید تو حوزه بشینه و کتاب بنویسه، این دیگه به درد مردم نمیخوره. یه سواد متوسط و یک تقوای 100%. 100% یعنی 100%. این شهری رو، یک کشوری رو اداره میکنه. مردم مگر ممکن است به مردم بگن آقا شما از این گل استفاده کنید، از عطر استفاده کنید؟ این خود عطر یه جاذبه ای دارد که تمام شامه ها را جذب میکند. بالاخره ما اگر در حد گیاهان هم بخوایم زندگی کنیم، یا باید عود باشیم یا عبیر، و اگر در حد حیوانات هست یا باید مشک باشیم یا انبر. بالاخره یه بوی، یه خاصیت یادم داشته باشه. بعضی از چوبا هستن که فقط به درد هیزم شدن میخورن، اما ببینید بعضی از درخت ها هستن، بعضی از چوب ها هستن که میشه عود. این عود چوبی بیش نیست، اما یه فضای رو معطر میکنه. عبیر هم یک چوبی بیش نیست، هم یه فضای رو معطر میکنه. این مجمرها و منقلها که داشتن برای عبیر سوزی یا عود سوزی مرهم بود. اون نافه آهو هم بالاخره یک گوشه از بدن آهو است، اون بهترین عطر عالم است. اون انبر هم یک گوشه از بدن ماهی های شمال در آفریقا است. بالاخره انسان اگر در حد حیات حیوانی هم زندگی بکنه، باید فضا رو معطر بکنه. اگر در حد حیات گیاهی هم زندگی بکنه، باید فضا رو معطر بکنه. تقوا واقعا معطر است، عدل واقعا معطر است، ادب واقعا معطر است. این با عقل عملی حل میشه. این دیگه لازم نیست کسی به دنبال اون بره. این که شده آیه بهجت، اون که شده آیه خونساری، اون که شده آیه قاضی، مردم شیفته اون طهارتن، شیفته تیبن که الیه است عدل الکلم الطیب. مگه مردم فقیر الالله نیستن؟ مگه مردم کاده الالله نیستن؟ وقتی میبینن این راه معطر است، برای اینکه الهی است از کلمه طیب، یه عده با کلمه طیب دارن میرن، خب اینا هم به دنبال اونها میرن. اگر فهمیدن فقیر الاللهن، به طرف الله میرن. خب کدوم راه میرن، کدوم جاده میرن؟ اون جاده که کلمه طیب میره. اگر کاده الاللهن، کدوم جاده میرن؟ اون جاده که کلمه طیب میره. اون تقوا، اون عدل کلمه طیبی است که به سرعت انسان را به لقای الهی میرساند و راحت میکند. که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، والحمد لله.